مربوط به استطاعت مالی مسئله 14 رو اشاره کردیم و عرض کردیم که فرمایش امام رضوان الله علیه به همین شکلی که فرمودن قابل قبوله و درسته. فرمایششون این بود که یعتبر فی وجوب الحج وجود و نفقت العود الى وطنهی ان ارادهو او الى ما ارادت توقف فیه. کسی که قصد برگشت به وطنش رو داره در وجوب حج باید زاد و راحله رفت و برگشت رو داشته باشه و کسی که قصد رفتن به شهر و مکان دیگری رو داره از اون جایی که برای حج میره یعنی مکه باید زاد و راحله سفر به مکه و سپس از مکه به اونجا رو داشته باشه. و بعد فرمودن به شرط ان لا تکون نفقت العود الیه یعنی الى وطنهی ببخشید الى ما ارادت توقف فیه عذیت من العود الى وطنهی، به شرط اینکه هزینه رفتن به اونجا بیش از هزینه رفتن بازگشتن به وطنش نباشه. که عرض کردم معناش اینه اگر رفت و برگشت این به وطنش مثلا 5 میلیون هزینه داره که این از اینجا بره به مکه و برگرده دوباره به اینجا و حجشو انجام بده، ولی رفتنش از اینجا به مکه و سپس مثلا از مکه میخواد بره استرالیا اونجا مقیم بشه مثلا 7 میلیون نیاز داره. این اگر 5 میلیون داشته باشه مستطیعه، نمیتونه بگه آقا من میخوام وقتی رفتم مکه دیگه بعدش از اونجا برم مثلا استرالیا زندگی کنم. نه، چون الان نکتش هم اینه، اون جلسه آخر جلسه اشاره کردم دیگه، حالا عبارت ها رو نمیخوام تکرار کنم. نکتش اینه که الان این آدم وضع زندگیش مختل نمیشه، قبلا اینجا زندگی میکرده، الان بره حج دوباره میتونه برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. حالا اینکه نمیتونه از اینجا بره یک جای دیگری زندگی کنه اون دیگه ربطی به داستان حجش نداره. این چه حج بره چه نره تو قوم مثلا داره زندگیشو انجام میده، الانم که امکان رفتن به حج براش هست پس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آدم رو در بر میگیره و این باید بره حجش رو انجام بده. الا اذا الجعت و ضروره الی السکنا فیها فیه یعنی فی ما ارادت توقف فیه، مگر اینکه به گونه ایست که اگر از اینجا رفت باید دیگه حتما بره اونجای دیگه زندگی کنه، دیگه نمیتونه بیاد اینجا زندگی کنه. که اگر این طوریه باید هزینه رفتن به اونجا رو داشته باشه. که عرض کردم مثالش البته مشکل پیدا میشه، مرحوم آقای حکیم مثال اینجوری زدن، فرمودن یه کسی است که الان تو وطنش خونه ای تشکیلاتی در اختیارش گذاشتن، یه زندگی متناسب با شأن و موقعیت خودش داره، اما اگر اینجا رو بگذاره بره حج دیگه اینا رو ازش میگیرن و وقتی برگرده دیگه نمیتونه اون زندگی رو تو وطن خودش داشته باشه، موقعیتش به هم میریزه. اما اگه بره یه جای دیگه زندگی کنه میتونه حالا یا متناسب با موقعیتش اونجا وسیله فراهم کنه چون مثلا اونجا ارزون تره، یا اونجا چون کسی نمیشناسدش توقعی ازش نداره ذلت و خاری براش پیدا نمیشه. اینجا میشه یه ضرورت که این اگه از اینجا میره دیگه نمیتونه برگرده اینجا، دیگه باید بره یه جای دیگری. این آدم باید هزینه رفتن از اینجا به مکه و از مکه به اونجا رو داشته باشه تا مستطیع بشه و حج براش واجب بشه. این مسئله تمام. مسئله 15 حضرت امام میفرمایند یعتبر فی وجوبهی یعنی وجوب حج بازم وجدان و نفقت الذهاب والعیاب زائدن اما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه، در اینکه حج بر کسی واجب بشود باید او هزینه رفت و برگشت رو که قبلا اشاره کردیم تو مسئله قبل که باید هزینه رفت و برگشت رو داشته باشه، مسئله 14 هم الان گفتیم یعتبر فی وجوب الحج وجود و نفقت العود الى وطنهی ان اراده او الى ما ارادت توقف فیه که توضیح دادیم. امام می‌فرمایند این وجدان نفقت و ذهاب و الیاب باید زائدن اما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه باشه، یعنی نه اینکه اگه کل داراییش به اندازه رفت و برگشت بود دیگه حج برش واجبه. امام می‌فرمایند مقصود ما این نیستا. الان مثلا گفتیم که برای رفت و برگشت حج فرض کن 5 میلیون نیاز داره، امام میفهمه معنای این عبارت این نیست که اگر کسی 5 میلیون کل دارایی شد دیگه حج بر او واجبه، نه، این باید 5 میلیون داشته باشه زائدن اما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه، اضافه بر اون چیزایی که در زندگی بهش نیاز داره 5 میلیون داشته باشه تا بگیم حج براش واجبه. بعد نتیجه میگیرن فرمان فلا تو با دار و سکناه اللائق به حاله. بنابراین مثلا یه خونه ای داره که فرض کن اون خونش خونه ایست که در حد شأن و زندگی اینه، اینو بفروشه میتونه بره حج، ولی اینو نفروشه پول حج رو نداره. امام تمام فلا تو با دار و سکنا، خونش فروخته نمیشه، البته دار و سکنا اللائقه به حاله، اما اگر بیش از شأنشه، مثلا یه آدمیه که شأنش اینه که یه آپارتمان مثلا 100 متری داشته باشه، حالا فرض کن یه دونه فرض ساختمون 3 طبقه داره، این زائده به حالشه. فرما نه این نه، این خب میتونه اینجا رو بفروشه مثلا 200 میلیون تومان بری آپارتمان 100 متری بخره 80 میلیون تومان، 120 میلیون اضافه میاد، خیلی بیش از اونی که پول حجشه و بره حجشو انجام بده. این نه، دار و سکناه اللائقه به حالهی. من دارم عبارتهای امام رو توضیح میدم، حالا این فرمایشات استدلال و دلیلش بعدن، فعلا اصل فرمایش معلوم بشه. ولا ثیاب و تجملهی، امام میفرمان لازم نیست لباسهای تجملش رو بفروشه، لباس تجمل که امام فرمودن حالا بعد اشاره میکنیم در مقابل تعبیریست که قدما دارن، ثیاب و تجمل در مقابل ثیاب المهنه است. ثیاب المهنه یا ثیاب الخدمه که در اصطلاحات فقهای قدیم هست، حالا بعد اشاره میکنیم که اونها تعبیرشون اینه، یعنی لباس کارش. اونا گفتن لباس کارش رو بنا نیست بفروشه که باش بره مثلا حج. ظاهر تعبیر اونا که حالا بعد اشاره میکنیم اینه که لباس کارشو لازم نیست بفروشه، چون بالاخره برای کار به این لباس نیاز داره، ولی لباس تجملشو بفروشه. لباس تجمل یعنی چی؟ ثیاب و تجمل، لباسهای مجلسی، لباسهایی که برای مهمونی ها میخواد بپوشه، اونا رو گفتن نه اونا بفروشه بره لباسهای مهمونیشو بفروشه پول حج جور کنه بره حج. امام میفهمن نه، لا تو با اداره سکنا ولا ثیاب و تجملهی ولا اساس و بیتهی، لازم نیست اساس خونشو بفروشه، یخچالشو فریزرشو تلویزیونشو بفروشه بره حج، ولا آلات و صناعتهی و نه وسائل صنعتش رو، مثلا آهنگره وسائلی داره، اره‌ای داره، فرزی داره، نمیدونم دلری داره، اینا لازم نیست بفروشه. ولا فرس و رکوبهی او سیارت و رکوبه، اسبش یا ماشینش رو لازم نیست بفروشه بره حج. ولا سائر ما یحتاج الی به حسب حالهی و زیهی و شرفه، به سایر چیزایی که به حسب حالش و زیگ و شرفش به اون نیاز داره. یعنی ببینید یک کسی است پیره چون پیر هست، یا مریضه چون مریض هست، یه خونه ای میخواد با امکانات ویژه تا بتونه زندگی کنه. نمیتونه یه دونه خونه ای که آسانسور نداره مثلا تو اونجا زندگی کنه، چون این مثلا رو ویلچره نمیتونه پله بالا بره. خب این آدم نمیگن بشه این خونه آسانسور داره گرون قیمته بفروش برو یه خونه معمولی بخر. ما میفهمان نه، این الان به حسب حالش که مثلا مریضه نیاز داره به چنین خونه ای، چنین امکاناتی. وضعیهی و شرفه یعنی دو تا بعدا، یه بعد حال یعنی وضعیت جسمیش، زی و شرف یعنی وضعیت اجتماعیش، جایگاه و مکانت اجتماعیش. یه طوریه که اگه بخواد این خونه رو بفروشه بره یه جای دیگه زندگی کنه براش خفت و خاریه. امام میفهمان مجموعه اون چیزی رو که شرایط طبیعی این شخص، یعنی شرایط جسمیش و شرایط اجتماعی او اقتضا میکنه داشته باشه، اینا رو قرار نیست بفروشه و با اینا بره حج. خونه، لباس، وسایل خونه، وسایل کار، اینجور چیزها رو لازم نیست بفروشه بره با اینا حج. ماشینش مثلا نمیشه بهش بگی آقا تو ماشینت مثلا 40 میلیون قیمتشه بفروش یه پراید بخر برو باش حج. امام میفهمن اگر این به حسب حالهی و زیگهی و شرفه یحتاج و الی این ماشین 40 میلیونی، این قرار نیست این ماشین 40 میلیونی رو بفروشه، چون مثلا به لحاظ جسمی با اون نمیتونه با ماشینی که ارزون تر از این رفت و آمد کنه، یا به لحاظ اجتماعی اگه بخواد ماشینش رو عوض کنه این براش خفت و خاریه. شخصیه؟ شخص این آقا مطرحه دیگه. نوعی یعنی چی؟ همه مثل همن؟ خوابه نداره. همه مثل همن جامعه بی طبقه توحیدیه به قول منافقین، هم نداره، همه زیگشون مثل هم میشه، ولی همه مثل هم نیستن. ولی اگر همه مثل هم بودن که خب دیگه حالا تابع شرایط یه جایی همه مثل همن به قول شما، خب همونی که همه دارن این باید داشته باشه، بیشتر از اون اگه داره بفروشه بره حج. اگه همه مثل همه، اگه یه جاییه که نه شرایط با افراد با هم دیگه فرق میکنه و این آدم این شرایط که داره متناسب با حالشه بنا نیست بفروشه، اگه زائد بر حالشه بفروشه بره. حالا این در شرایط مختلف فرق میکنه، جوامع مختلف فرق میکنه، خیلی حالا این داستان در دوره های مختلف و در مکان های مختلف متفاوته، یعنی حالا به لحاظ تاریخی در زمان های مختلف، به لحاظ شرایط در حتی یک زمان، مثلا مسئله جایگاه اجتماعی و شرایط به اصطلاح زیگ و شرف خیلی فرق میکنه. فرض کنید تو جامعه ایرانی با جامعه مثلا غربی، با جامعه مثلا عربی، اینا فرق میکنه، هر کدوم یک فضای خاص خودش رو داره، هر کی تو همون شرایطی که خودش هست با توجه به مجموعه ملابسات و ویژگی هایی که تو اون شرایط هست. حالا فرمایش امام گوش بدید تا بعد به استدلالش برسیم. بعد امام میرسن به طلبه ها میفرمان ولا کتب هل علمیه المحتاج الیها فی تحصیل العلم. خب اینا که تا اینجا فهمودن مال عموم مردم، لباس و ماشین و وسیله خونه و وسیله کار، طلبه ها کتاب دارن بیچاره معمولا قدیما، الان که نه دیگه، چیزی که ندارن کتابه، ولی ماشین و خونه و این چیزها رو دارن معمولا کتاب و اینا دیگه. حالا این جزء فضله، اگر یه طلبه باسواد باشه این دیگه حالا جزء فضله، جزء ضروریات و این ضروریات نیست. امام میفرمان خب این کتاب داره طلبه، کتاباشو بفروشه بره حج. خب طلبه کتاب یه چیز گرون قیمتی هم بوده، الان هم گرونه، ولی خب اون زمان به خصوص که کمیاب بوده خیلی چیز گرون قیمتی گاهی می شده. طلبه کتاب داره، کتابشو بفروشه بره حج. امام فهمه نخیر، ولا کتبه العلمیه المحتاج الیها فی تحصیل العلم، کتابایی که بهش نیاز داره برای کار علمی، اینا رو قرار نیست بفروشه. سواء کانت من العلوم الدینیه، حالا میخواد طلبه باشه، او من العلوم المباحه المحتاج الیها فی معاشه، یا نه طلبه نباشه، دانشگاهی باشه، علومی باشه که بهش نیاز داره در زندگی، نه در مسائل دینی و غیره، کتابای دیگه باشه. بالاخره این به این کتابا نیاز داره. حالا که کتاب داره، قرار نیست این کتابا رو بفروشه بره باش حج. ولا یعتبر فی شیء منها الحاجة الفعلیه. یکی میگه آقا این همین الان که به این کتاب نیاز نداره، بعد مثلا یه وقتی اگر مثلا مسئله راجع به حج پیدا شد، اون موقع به این کتاب که راجع به حج نیاز پیدا میکنه، این که الان نیاز نداره که. یا مثلا الان به این وسیله توی خونه نیازی نداره، یه وقتی اگر مثلا یه کاری پیش اومد به این وسیله احتیاج پیدا میکنه. ما میفهمان لا یعتبر فی شیء منها، از همه اینایی که گفتیم، بیت و ثیاب و اساس منزل و وسیله کار و ماشین و همه اینا، الحاجة الفعلیه ملاک نیست که همین الان نیاز داره به اسب، همین الان نیاز داره به ماشین، همین الان نیاز داره به این خونه، نه. ولی الان نیاز نداره، ولی بالاخره نیازشه، لازم نیست بفروشه. ولو فرض وجود المذکورات او شیء منها به یده من غیر طریق الملک، اگر چیزی از اینا رو داره اما نه از طریق مالکیت، کل وقف و نحوهی، مثل وقف، مثلا فرض کنید یه طلبه است، خونه مورد نیازش رو یه خونه های وقف کردن برای طلبه ها، الان یکی از اون خونه ها در اختیار این هست، این خودش هم یه خونه شخصی که متناسب با شأنشه داره، اینجا باید اون خونه شخصیش رو بفروشه، چون یه خونه وقفی متناسب با شأنش در اختیارش هست. امام میفهمون بله، اگر این طوریه، یه خونه وقفی متناسب با شأنش داره و یه خونه شخصی هم داره، ولی اون خونه شخصی هم متناسب با شأنشه، اینو دیگه باید بفروشه. وقفی محدود باشه، یعنی بله، معنیش اینه که الحاجة الفعلیه نداره ولی بعداً نیاز پیدا میکنه به اون منزل، اون نه، اون نمیخواد. البته اون طلبایی که تو شهرک مهدیه، شرطش اینه که خونه شخصی نداشته باشن، اگه خونه شخصی دارن تو اونجا شرعاً بقایشون حرامه، اینو توجه داشته باشی، اون شرطشون اینه. حالا بعضیا دارن، اون کار نداریم، بعضیا دینم ندارن، اون ربطی به هم نداره، ما به اونا که کار نداریم، حکم شما عرض می‌کنیم. اونجا درست شده برای طلبایی که خونه ندارن، اون طلبه‌ای که خونه داره اونجا نمیتونه بمونه، مگر اینکه بره اذن خاص بگیره از مسئول اونجا، اون حالا اون دیگه بحث دیگه، متولی اونجا کسی که حق اذن دادن داشته باشه، ولی اونجا اونقدر که من میدونم، حالا اگه ممکنه اطلاع من اشتباه باشه، اونقدر که من میدونم از قبل تو جریان اونجا بودم، اونجا اصلا ساخته شد برای طلبه‌ای که خونه ندارن و اصلا اونجا مدت دار بنا بود از اول هم در اختیار طلبه‌ها گذاشته بشه، هدفم این بود. حالا هدف این بود که طلبه‌ای که تازه ازدواج می‌کنن، معمولا مشکل مسکن براشون مشکل جدیه، 5-6 سال که اول زندگیشونه، یک این خونه در اختیارشون قرار بگیره، یه سر سامونی که گرفتن، بعد خودشون تونستن یه جایی تهیه بکنن ولو استیجاری، از اونجا برن که یه طلبه جوان دیگری بیاد دوباره اونجا بشینه، نه اینکه مثل بعضی طلبه‌ها که رفتن اونجا نشستن بعد اومده بودن با ما بحث میکنن که آقا اینجا رو باید تملیک کنن به ما. خودم یادمه اینا بودن، حالا نمیدونم الان چی شد، می اومدن پیش ما میرفتن که الا و لابد اینجا رو باید تملیک کنم. اون آقا، اون بندگان خدایی که اینجا رو ساختن، اون آدمای خیری که ساختن، من میشناختم بعضیاشون، اون بیچاره ها به یه هدف خاصی ساختن، اگه قرار بود اینجا رو تملیک کنن از اول این کارو نمیکردن، خب از اول میگفتن اینو میریم به یه دسته طلبه مالکش بشن تموم بشه بره، اونا از اول نمیخواستن این کارو بکنن، میخواستن اینجا یک جایی باشه که یه فرصتی بشه برای این طلبه های جوانی که نمیتونن به خاطر مشکل مسکن ازدواج کنن، اینا ازدواج کنن، یه چند سالی زندگیشون سر سامان بگیره، بعد برن جای دیگه. حالا بگذاریم دیگه وارد مشکلات شخصی نشید. ولو فرض وجود المذکورات او شیء منها به یده من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه وجب بیعها، یعنی بیع این چیزایی که گفتیم، للحج به شرط کون ذلک غیر منافع لشأنه، به شرط اینکه اینایی که داره وقفی منافات با شأنش نداشته باشه. یکی خونه وقفی داره، یه خونه شخصی هم داره، ولی خونه وقفیش متناسب با شأنش نیست. امام میفهمان اینجا لازم نیست این خونه شخصیشو که متناسب با شأنشه بپوشه. ولم یکن المذکورات فی معرض زوال، و این وقفا هم وقفه مثل شرک مهدیه 5 ساله نباشه، که حالا 5 ساله خونه داره، بعد 5 سال دیگه خونه نیست، باید بره بیرون. نه. الان امام میفهمان ما نمیگیم به این تو برو خونت بفروش بی خانمان شو برو حج، چون تو الان مثلا نیازی به خونه نداری، 2 سال دیگه 3 سال دیگه تو مدت تموم میشه نیاز پیدا میکنی. البته حالا این مثال زدم به خونه چون این هنوز توی طلبه ها هست. امام که فرمودن اون زمان قدیم یکی از چیزایی که دست طلبه ها بود وقفی کتاب بود، یکی از چیزای کتاب بود، کتابایی هم که دست بعضی از طلبه ها بود که وقفی بود. و این کتاب من قبلا این عرض کردم یکمی شرایط فرق میکنه، برای اینکه معلوم بشه یک کمی چقدر فرق داره. اینه الان مثلا حالا دیگه الحمدلله طلبه ها که بعضشون خوب شده، معمولا شخصی کتابخونه دارن دیگه، حالا که الان به قول آقا نیاز به کتابخونه هم ندارن، لپتاپ و سی دی و این حرفا دارن. ولی همین نه 1000 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، رفقای ما که پدرانشون در نجف از علما بودن نقل میکردن، میگفتن مثلا در حوزه نجف چند تا نسخه وسائل و شیعه خطی، نه این وسائل های چاپ شده، وقفی بود، که این کتاب های وسائل وقفی بین مراجع وقت دست به دست میگشت. مراجع پول نداشتن کتاب بخرن، در حد مرجعیت بودن، پول کتاب خریدن نداشتن. کتابایی که دستشون بود کتابای وقفی بود، اونم چند تا نسخه محدود که دست به دست میگشت. یکی مثلا صلات داشت درس میگفت، جلد مربوط به صلات دست این بود، اون یکی مثلا حج میگفت، جلد حج مربوط به اون بود، که وقتی بعض وقتا مثلا نیاز میشد میرم از اون یکی بس امانت میگرفت که من ببینم بحث حج و یه مسئله شو نیاز دارم بعد دوباره به تو برگردونم. امام که اشاره کردن به اینام هست، یعنی حالا چیزای وقفی که در اختیار بوده. حالا الان عرض کردم دیگه این چیزا تقریبا طلبها الحمدلله بعدشون خوب شده، مثلا خونه دیگه فقط مونده که مثلا هنوز محل حاجتش. بگذر این فرمایش امام.
وقفی رو
بفروشه، وقفی رو یه فروغ. آقه امام فرض کرده که دیگه مسئله شو بلدیم دیگه، اجازه بدید.
وقفی در اختیارش هم ملکی،
یعنی
مفروض
اینه
که کسی که ملکی داره دیگه وقفی رو نباید داشته باشه.
اینجوری
تو
ذهن نه لو فرض وجود المذکورات، یعنی اینایی که گفتیم، او شیء منها به یده من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه وجب بیعها، یعنی بیع اون یکی که خودش مالکه، للحج به شرط کون ذلک، یعنی اینی که الان وقفی دستشه، غیر منافع لشأنه ولم یکن المحظورات مذکورات، یعنی اینایی که گفتیم، فی معرض زوال. یعنی اگر دو دسته داره، یه دسته وقفی عرض کردم، یه خونه وقفی داره، یه خونه شخصی. اگه خونه وقفیش مدت دار نیست، نگفتن 2 سال دیگه، در شأنش هم هست، این میتونه همیشه اینجا بمونه، خونه هم در شأنشه، یه خونه شخصی هم داره، امام میفرمان اون وجب بیع اون خونه شخصی، نه خونه وقفی. حالا نرید بگید امام گفته خونه وقفی رو میشه فروخت، پس خونه های شعرک مهدیه رو میفروشیم بریم یه جای دیگه خونه میخریم، به استناد این مسئله که امام گفته. امام فرض کرده مسئله بلدن که وقف قابل فروش نیست، کسی که نمیتونه ملک وقفی رو بفروشه، که وقف اصلا اینه که عین مال دیگه حبس شده، قابل انتقال نیست، فقط منافعش رو میشه استفاده کرد. وقفی در اختیارش، یعنی منفعتش در اختیار اینه، منافعش در اختیار اینه، این آدم الان میتونه اینجا خونه وقفی راحت زندگی کنه، نه مدت داره نه مخالفت با شأنش داره، همه امکانات در اختیارشه، این خونه وقفی رو نگه میداره که امکاناتو داره، خونه شخصیش رو میفروشه، نه خونه وقفی رو میفروشه. مقصود امام اینه. خب مرحوم سید رضوان الله علیه شبیه همین بحثو دارن. البته این توضیح مسئله گاهی خیلی طول میکشه، اجازه بدید من زودتر توضیح بدم، اگر اجازه بدید من توضیحشو تمام کنم بعد یه مقدار وارد بعضی از نکته‌هاش بشم، بعضی از سوالات که دارید پاسخ داده میشه. مرحوم سید میفهمان قد عرفت انه لا یشترط وجود اعیان ما یحتاج الی فی نفقت الحج من الزاد و راحله. میگه شما قبلا دونستید که لازم نیست عین خود توشه و مرکب رو داشته باشه. ولا وجود اسمانها فی النقود، حتی لازم نیست به صورت پول نقد هزینه رفت و برگشت رو داشته باشه. بل یجب علیه بیع ما عنده من الاموال لشرائها، واجبه برای چیزایی که داره بفروشه و بخره زاد و راحله رو. لشرائها یعنی زاد و راحله، حالا باید تعبیر دقیق تر بود لشرائه ما یعنی زاد و راحله. این قسمت اول که پس ما میگیم شخص مستتی، مستتی نه اینکه حتما عین زاد و راحله رو داشته باشه، نه اینکه حتما پول نقد زاد و راحله رو داشته باشه، همین مقدار که اموالی داشته باشه که بتونه اونها رو صرف بکنه برای زاد و راحله، این دیگه مستتیه. بعد مرحوم سید میفرمان و لکن یستثنا من ذلک، یه سری موارد استثنا میشه که شخص ولو اینا رو داشته باشه مستتی نیست. یستثنا من ذلک ما یحتاج الیه فی ضروریات معاشهی، چیزایی که در ضروریات زندگی بهشون نیاز داره استثناست، یعنی ولو اینا رو داشته باشه مستتی نیست. فلا تباع دار و سکنا اللائق به حاله ولا خادمه المحتاج الی. حالا اون زمان اینا مستخدمانی که مملوکشون بوده داشتن، دیگه امام اینو ذکر نکردن، یعنی عبید و امام مقصود اینه، از این خادم مقصود اینه. لا تباع الخادم، خادم قابل فروش میشه همون عبید و امام. فقط اگر یه کسی خونه ای داره نیاز داره بهش، یا خادمی داره یعنی کنیز و عبدی داره که بهش نیاز داره، اینو لازم نیست بفروشه. ولا ثیاب و تجملهی، لباسهای مهمونی مجلسی به قول شما، اللائق به حالهی که متناسب با شرایطش باشه، فضلا عن ثیاب مهنتهی، چه رسه به لباسهای کارش، اونا که دیگه قطعا قرار نیست بفروشه. ولا اساس و بیتهی، لازم نیست اساس خونش رو بفروشه، من الفراش و الاوانی و غیره ما، تا حالا اون چیزی که زمان سید بوده همین فرش و ظرف و ظروف و اینا بوده، من ما هو محل و حاجتهی که محل احتیاجشه، اینا رو لازم نیست بفروشه. البته مرحوم آقای خونساری یه چیز اجمالی فرمودن در تعلیقشون، فرمودن کون المذکورات مطلقا موردن للاستثناء محل و تأمله، مطلقا که مورد استثناء نیستن در صورتی که لائق به حالش باشن. اگه مقصود شو اینه که حتی در صورت لائق به حال بودن هم محل و تأمله، این دیگه یه کمی محل تأمله میشه. حالا نمیدونم عبارت مجمله. بل بعد مرحوم سید میفهمان ولا خلی المرأه مع حاجتها بالمقدار لائق بها به حسب حالها فی زمانها و مکانها، حتی جواهرات زن که نیاز بهشون داره به اون مقداری که لیاقت و شأنشو داره، یه خانواده است مثلا این مقدار جواهر رو داشته باشه زن طبیعیه، اما اگه مثلا خیلی بیشتر از این باشه دیگه متناسب با شأن این نیست، زائدشه، اون نه، اونو باید بفروشه. به حسب حالها فی زمانها و مکانها، حالا این در شرایط فرق میکنه، بالاخره زندگی ها فرق میکنه و اینا، مثلا الان تو قوم تو خانواده های سنتی، خانواده های فقیر مثلا حالشون افتضا میکنه که زنشون از اینجا تا اینجا علنگوی طلا تو دستش باشه، ولی خانواده خیلی مثلا پولداری هم نیستم، ولی خب مثلا اینجوریه دیگه. در حالی که یکی دو تا از این علنگوها رو بفروشه نیاز نداره اینقدر دستشو به سمت دیگران دراز کنه، ولی خب بالاخره دستشو دراز میکنه که کمک بگیره. از اینجا تا اینجا علنگوهای طلا مثلا هست. ولا کتب العلم لأهل هلتی لابد له منها فیما یجب تحصیله، ولا نه کتابهای علمی برای اهل علم که اون کتابها لابد لحاظ الاهل من هذه الکتب، البته فیما یجب تحصیله، در اون چیزهایی که تحصیلش واجب باشه. یعنی اون چیزایی که تحصیلات واجب نیست و مرحوم سید نمیگه، میگه اما حضرت امام فرمود هر کی کتاب داره که به حال بهش نیاز داره، ولو اینکه حالا اهل علم به اون معنا نیست و اون علمم واجبه به اون معنا نباشه، و به حال این کار اینه بهش نیاز داره، محل حاجتشه. اما ایشون خیلی محدود میکنه. بعد اینجا میگه لأن ضرورت دینیه اعظم من الدنیویه. این یعنی چی؟ یعنی ببینید خوب دقت کنید عبارتو. الان این آدم میخواد کتابا رو بفروشه بره حج. مرحوم سید میگه لازم نیست کتابا رو بفروشه بره حج. چرا؟ میگه چون ضرورت دینی که این به کتابا نیاز داره از ضرورت دنیایی که به وسائل خونش مثلا نیاز داره مهمتره. چطور ما میگیم چون به وسائل خونه نیاز داره لازم نیست وسائل خونه رو بفروشه، پس به طریق اولا لازم نیست کتابا رو که ضرورت دینی است بفروشه. خوب عبارت دقت کنید، نه اینکه بگید ضرورت دینی یعنی حج، اعظم من الدنیویه یعنی اینکه این کتابا رو نگه داره، مقصودی نیست. خود این کتابا ضرورت دینی دارن، دنیویه نسبت به سایر وسائل، نه وسائل خونه.
فرمودن کتبی که تحصیل علمش واجبه، نه اونهایی که غیر واجبه، غیر واجبه ها باید فروخته بشه.
بله
اینجوری هم میشه تعبیر کرد.
اونه این چه رفتی داره به لعن ضرورت دینیه اعظم من الدنیویه؟
ضرورت دینی تحصیلش واجبه باید نگه داره، اونهایی که تحصیلش واجب نیست
باید بفروشه.
دنیوی مثلا داره
باید در نمیاد توی این. نه 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 ببینید این عبارت مرحوم سید مقصودش اینه، چون این عبارت تو کتب قدما هم هست، این مقصود این عبارت اینه، میخوان بگن اگر وسیله خونش رو قرار نیست بفروشه پس کتاب که ضرورت دینی داره به طریق اولا. چرا؟ چون مثلا وسیله خونه توی آثار زیاد گفته شده ولی کتاب تو بعضی از آثار نیست، متأخرها بیشتر بهش اشاره کردن، خواستن بگن شما نگید بابا این چه نیازی دیگه، اون حالا وسیله خونش نیاز داره، میخواد بس نیاز دنیا ضرورت دینی از ضرورت دنیایی بالاتره. کسی که به کتاب نیاز داره برای ضرورت دینیش، میخواد احکام دینیشو بفهمه، این نیازش از قابلمه که میخواد شکمشو باش غذا درست کنه شکمشو پر کنه مهمتره. شما چطور میگه اون قابلمه رو لازم نیست بفروشه، بیال کتابو بفروشه، حالا کتابو میخواد چیکار؟ مثلا عوام مثلا میگن کتاب و اینا زائد دیگه، چیز اضافه ایه میشون فهمان، نه اینطوری نی. ولا آلات و صنایع المحتاج الیها فی معاشهی، ولا فرس و رکوبهی مع الحاجت الی، ولا سلاحه ولا سائر ما یحتاج الی، سلاح اون زمان که داشتن و سایر چیزایی که بهشون احتیاج داره. چرا؟ خب اینجا دقت کنید، حالا این فقط این نکته رو بگم فکر کنید تا فردا. ایشون فهمه لستلزام تکلیف به صرف حافل حج الاسر و الحرج، می فهمان برای اینکه اگه ما به این آدم بگیم خونتو بفروش برو حج، وسایل خونتو بفروش برو حج، اسبی که نیاز داری، ماشینی که نیاز داری بفروش برو حج، طلب کتابی که نیاز داری بفروش برو حج، خب این میشه اسر و حرج، اسر و حرج برداشته شده. این فرمایش ایشونه، دنباله عبارت ایشون مونده، اونو نمیخونه. یه تعلیقه مرحوم آقای بروجردی داره، امام داره، مرحوم آقای گلپایگانی داره، احتمال میدم اصلش مال آقای بروجردی باشه، بعد اون دو بزرگوارم گرفتن، نمیدونم. این نظریه که ظاهرا متأخرین گفتن. ببین یه دیدگاه قبل از مرحوم آقای بروجردی، همه فقها تقریبا میگن این چیزا لازم نیست فروخته بشه. چرا؟ چون مستلزم عسر و حرجه. اینجوری فرض کردن، دقت کنید که این آدم الان استطاع الیه سبیلا صدق میکنه، ولی چون عسر و حرجه از تحت وجوب خارج میشه. برای همین سید صاحب مدارک اشکال میکنه، میگه این که مستطیعه ولی چی نره حج، ولو به مشقت هم بیفته باید بره حجشو انجام بده. سید صاحب مدارک اینو میگه، که بعد صاحب حدایق هم میگه حرف خوبی میزنه، حالا میرسیم و براتشونو میگیم. مقابل این دیدگاه، دیدگاهیست که آقای بروجردی تو این تعلیقه فرموده، امام و آقای گلپایگانی هم ظاهرن همینو نظرشون، که اصلا این آدم استطاع الیه سبیلا برای صدق نمی کنه. رو این دقت کنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.